ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. بمباران تازه در قوطه شرقی دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. در بمباران نیروهای ائتلاف علیه داعش 25 غیر نظامی کشته شدند. کره جنوبی میگوید آمریکا باید توقعات خود را از گفتگو با کره شمالی کاهش دهد. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه اعلام کرد بمباران تازه در قوطه شرقی در سوریه به کشته شدن 10 غیر نظامی انجامیده است. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه در دوما در محل انجام این حملات گفته است در طول شب بمباران بسیار سنگینی در جریان بوده. بنابراین گزارش 9 نفری که در دوما کشته شدند اعضای یک خانواده بودند. در همین حال یک تن نیز در پی حملات راکتی در منطقه هرستا در قوطه شرقی کشته شده است. در کمتر از 10 روز گذشته حملات در قوطه شرقی در نزدیکی دمشق به کشته شدن حدود 500 نفر منجر شده است. 130 تن از این کشته شدگان کودک بودند. این حملات در حال ادامه می‌یابد که روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای برای برقراری آتش‌بس در این منطقه تصویب کرد. روز دوشنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اجرای این آتش‌بس 30 روزه شد. آقای گوترش گفت قوطه شرقی نمی‌تواند منتظر بماند و این به گفته او جهنم روی زمین روزی باید پایان یابد. خبر دیگر این که مون جائه رئیس جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه گفت آمریکا باید توقعات خود را از گفتگو با کره شمالی کاهش دهد و پیونگیانگ نیز تمایل خود را به خلع سلاح نشان دهد. رهبر کره جنوبی تاکید کرد که دو کشور آمریکا و کره شمالی باید سریع گفتگو را آغاز کنند. مون جائه این اظهارات را در دیدار با معاون رئیس جمهوری چین در سئول ابراز کرد. پیش از برگزاری مراسم پایانی المپیک زمستانی در کره جنوبی، مون جائه رئیس جمهوری این کشور با ژنرال کیم یونگ چول رئیس هیئت کره شمالی دیدار کرده بود. در واکنش به ابراز تمایل کره شمالی برای آغاز گفتگوها، کاخ سفید اعلام کرد همچنان درباره جدی بودن پیونگیانگ در مورد خلع سلاح باید منتظر بود. آمریکا میگوید نتیجه مذاکره احتمالی با کره شمالی باید خلع سلاح کامل و غیر قابل بازگشت باشد. واشنگتن هفته گذشته تحریم‌های تازه‌ای علیه کره شمالی اعمال کرد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌های جداگانه روسیه و بریتانیا درباره یمن را به رأی بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا خواستار اتخاذ اقدام‌های بیشتر در زمینه نقض تحریم‌های یمن توسط ایران شده است. این در حالی است که در پیشنویس قطعنامه روسیه که روز شنبه به شورای امنیت ارائه شد، تحریم‌های یمن تا فوریه سال 2019 تمدید می‌شوند، اما اشاره‌ای به گزارش سازمان ملل درباره نقض تحریم‌ها از سوی ایران و اقدام احتمالی علیه تهران نشده است. به گفته دیپلمات‌ها، روسیه احتمالاً پیشنویس پیشنهادی بریتانیا را وتو می‌کند تا پیشنویس خود را به رأی بگذارد. اعضای این گروه از کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که ایران با ارسال موشک به حوثی‌های یمن، تحریم‌های تسلیحاتی سال 2015 علیه این کشور را نقض کرده است. ایران این ادعا را رد می‌کند. آمریکا و عربستان سعودی پیشتر ایران را به ارسال موشک به حوثی‌های یمن متهم کرده بودند. تیم ملی فوتبال عربستان سعودی قرار است روز سه‌شنبه 9 اسفند در بصره و پس از 4 دهه دیداری با تیم ملی فوتبال عراق در خاک آن کشور انجام دهد. بغداد امیدوار است با برگزاری این دیدار بخت خود را برای رفع ممنوعیت فیفا از برگزاری مسابقات فوتبال در عراق افزایش دهد. این بخش خبری رو ادامه بدیم با مصاحبه‌ای در ارتباط با تحولات سیاسی ایران. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در یادداشتی به تفسیر نامه چند روز پیش خطاب به رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته در شرایط فعلی ادامه حضور سران سه قوه در قدرت با چالش‌های مهمی روبروست. در کنار این واکنش تازه، روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته که روز شنبه چند تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه رسمی نامه احمدی‌نژاد رو خلاف دانستند و خواستار برخورد قانونی با او شدند. وحید پوراستاد در باره آخرین واکنش ها مصاحبه‌ای داشته با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
از 44 عضوی که مجمع داره به غیر از رؤسای قوا و چند تا عضو حقیقی، الباقی توسط آقای خامنه‌ای و به صورت مستقیم به عنوان اشخاص حقیقی انتخاب میشن که هیچ شرط خاصی برای احراز این پست و این مقام وجود نداره جز سلیقه و نظر آقای خامنه‌ای. پس شاید آنچه که امروز برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت رو به این جنبندی رسونده که احمدی نژاد دیگه صلاحیت عضویت نداره، برگشت نظر آقای خامنه‌ای در مورد احمدی نژاد رو بخوان انعکاس بدن که بعید هم نیست با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای انتقاد علنی به خودش رو و حداقل نسبت به جایگاه ولی فقیه رو بر نمیتابه و چندی قبل هم دیدیم که در صحبت‌هایی که داشت بدون اسم بردن از احمدی نژاد، ولی خب برای همه مشخص بود که داره به اون حمله میکنه و گفت کسانی که خودشون مسئولیت داشتن حق اپوزیسیون شدن ندارن، ولی خب احمدی نژاد ادامه داد و نامه به نوعی تندتری رو نوشته. بنابراین من بعید نمیدونم که عده‌ای در حال زمینه سازی برای اگر احیانا عضویتش در مجمع معلق بشه در حال این زمینه سازی باشن.
آقای توفیقی، آقای باهنر هم از چهره‌های با نفوذ اصولگرا گفته که مقامات قضایی به او گفتن که برای برخورد با آقای احمد نژاد آمادگی وجود داره و به اندازه کافی هم او جرم انجام داده، ولی شرایط برخورد باید فراهم بشه. به اعتقاد شما قوه قضاییه به دنبال چه شرایطی هست؟
والا این فقط آقای باهنر نیست، اتفاقا امروز آقای اجی هم که گزارش میدادن گفت تلویحا همین صحبت‌های آقای باهنر رو تایید کردن، یعنی گفتن که قوه قضاییه فعلا در حال جمع‌آوری ادله هستش، هیچ اقدامی مبنی بر اینکه بازخواست بشه اون رو بخوان و یا بازداشتی صورت نگرفته. این صحبت‌ها چه از طرف آقای باهنر و چه از طرف آقای اجی به نظر من مصداق بارز همون مسئله عذر بدتر از گناهه. اگر واقعا احمدی نژاد جرمی مرتکب شده و تا به حال مورد تعقیب و بازخواست قرار نگرفته که خودش نشانه ضعف و برخورد دوگانه قوه قضاییه هستش، یعنی سرعت بالایی در رسیدگی به پرونده‌های عادی و حداکثر مماشات در پرونده‌های آدم‌های مشهوری مثل احمدی نژاد که خب این نشون میده سیستم قضایی واقعا همون حالتی که آقای احمدی نژاد بهش انتقاد میکنه. البته به نظر من نامه‌نگاری‌هایی که آقای احمدی نژاد و موازی که امروز داره میگیره به هیچ وجه جرم محسوب نمیشه، اما به هر حال ما مواجه هستیم با سیستم قضایی که در همین جمهوری اسلامی با افرادی با اتهام‌های مشابه و حتی 1/100 انتقادات مثلا آقای احمدی نژاد رو از سیستم و یا شخص آقای خامنه‌ای داشتن، اما برخوردهای خشن و سنگین‌تری شده که خب باز این خودش نشون میده که قوه قضاییه به نوعی دنبال مماشات هستش.
آقای احمدی نژاد یادداشت تازه‌ای هم نوشت، همون حرفایی که در نامه به آقای خامنه‌ای بوده دوباره تکرار شده و گفت که ادامه حضور سران سه قوه در قدرت با چالش مهمی روبروست و گفته تهدید و توهین راه مناسبی نیست. آقای احمدی نژاد که به هر حال در ساختار قدرت حضور داشته، امروز با چه عقلانیت سیاسی دنبال حرفای خودش دوباره داره میره و میدونه چه تبعات ممکنه سنگینی براش داشته باشه؟
آقای احمدی نژاد برای خودش نقش یک اصلاحگر درون سیستم قائل شده، به نوعی خودش رو مثلا منجی جمهوری اسلامی نجات بخش مردم ایران میدونه. البته به نظر من تشخیص درستی داده احمدی نژاد که جمهوری اسلامی امروز با یک چالش‌های بسیار جدی مواجه است در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. اما نکته‌ای که در این صحبت‌های آقای احمدی نژاد مقفوله، حالا یا به عمد یا به سهو، این هستش که رهبر رو در این مشکلات و مسائل فقط در حد دفترش مقصر می‌دونه، در حالی که همگان می‌دانند که آقای خامنه‌ای در طول دوران رهبریش در امروز ایران از بین بردن استقلال قوا و تبدیل اونها به زیرمجموعه‌های بیت نقش کاملاً درجه یکی داشته و حتی اونجایی هم که آقای احمدی نژاد انتقاد میکنه به موضوع مهندسی انتخابات، خب تنها زمینی که داره خود آقای خامنه ای هستش. آقای احمدی نژاد فقط به آنچه که میتوانسته و یا آنچه که حالا صلاح میدونسته انتقاد کرده و به همین دلیل هم هست که خیلی از منتقدین معتقدن که اولا آقای احمدی نژاد در زمانی که در قدرت بود وضعیت که خیلی تغییر نکرده، یعنی خیلی بدتر از گذشته که نشده، همین انتقادات رو میتوانست آن موقع بکند. یعنی یک مسئله زمان ترهین انتقادات هستش که واقعا صداقت آقای احمدی نژاد رو زیر سوال میبره، و مسئله دوم این هست که منشأ اصلی که جایگاه رهبر به عنوان ولی فقیه هست مسئول از انتقاد باقی میمونه.
دومین دختر خیابان انقلاب بود که پس از ویدا موحد از جعبه تقسیم برق شهری بالا رفت و روسریش را بالای سرش به اعتراض درآورد و به حجاب اجباری اعتراض کرد. نرگس حسینی همان روز اعتراض در خیابان انقلاب بازداشت شد و سرانجام 29 بهمن ماه با قرار وثیقه 60 میلیون تومانی آزاد شد. سمیرا قرایی در مصاحبه‌ای با خانم حسینی ابتدا از او درباره روز دادگاه می‌پرسد.
تو دادگاه اتفاق خاصی که نیفتاد. قاضی موسوی و نماینده دادستان حضور داشتن اونجا. اول کیفر خواست خوندن. کیفر خواست به فرسانی که قبلا به من وارد کرده بودن کشف حجاب، تشویق مردم به فساد و تجاوز عمل حرام. نسبت به کیفر خواستی بود که برای من قرار کردن. چیزی که جالب بود برای من این بود که تشویق مردم به فساد رو کاملا برای من توضیح دادن. کیفر خواست توضیح داده بودن که با فحشا قاطیش نکنم. اصلا نه، ما منظور اون نیست. فسادی که ما در نظر گرفتیم و منظور مردم فساد اخلاق و فساد اجتماعیه. همون اول خانم سوتوده در موردش صحبت کردن که اصلا این اتهام قابل قبول نیست و موکل من کاری نکرده که زیل این اتهام قرار بدم و خود قاضی هم اصلا اون قضیه مانور نداد. یعنی اتهامی که روش احساس میکنم قرار حکم صادر بشه هم اتهام تجاوز به عمل حرام بود.
خانم حسینی، آیا شما خودتون هم دفاعیاتی رو ایراد کردید یا وکلاتون کار دفاعیات رو بر عهده داشتند؟
من تنها دفاعی که کردم، اول همه گفتم من کار نکردم و اگه کاری رو کردم بر اساس قبول حجابی بوده که از نظر من حجاب شرعی بوده. یعنی من حجاب شرعی رو کاملا رعایت کرده بودم و اون حجاب شرعی که شما بگید هیچ‌سری باید سرتون باشه، من اونو حجاب شرعی نمیدم. طبق گفتهای حالا آقای طالقانی هست، آقای سیستانی هست، خیلی از فقهای دیگه. ولی چیزی که گفتم به من اینه که فقها ها حالا تیف نظراتشون خیلی زیاده و اینا، مهم اینه که ببینین از قول مشهور چه نظری هستش. که از قول مشهور اینه که شما باید حجابتون اما حجابیه که باید روسری سرتون باشه. تا اونجا حتی پیش رفت که من گفتش که شما اگه یه روسری توری هم قرار سرت کنی اونو سرت بذار. یعنی این هیچ اشکالی نداره که موهات از زیر تور پیدا باشه، ولی قانون الان میگه شما باید اون روسری رو سرت کنی.
خانم حسینی، مشخص هست که قرار هست کی برای شما حکم صادر بشه و پروندهتون بعد از برگزاری جلسه اول حالا چه مسیری رو خواهد رفت؟
من نمیدونم دقیقا، اصلا هیچ خبری از همون موقع پرسیدیم که حکم چیه گفتیم نه ما هنوز حکمی صادر نکردیم، باید منتظر بمونیم تا حکم شما ابلاغ بشه. فقط طبق شواهد و دیدگاه خودم بتونم بگم اینکه اولا برخورد خیلی با من خوب بود، برخلاف تصوری که داشتم. هم نماینده دادستانی و هم آقای جفتشون خیلی خوب برخورد کردن، چیزی نبود که حالا تحکمی تو کلامشون باشه. بعد فکر نمیکنم حکم سنگینی برای من بذارن. اگه قرار حکمی بدن، چون گفت اتهامات منو که تشویق مردم به فساد بود، اونو کاملا مثلا روش هیچ بحثی نشد. چیزی که خیلی روش تاکید داشت، تاکید همون تجاوز به عمل حرام بود و اونم طبق اصل 638 قانون اساسی نه جزای نقدیه. و من نظر خودم رو دارم میگم، نظر حالا حقوقی و فقهی و قانونیشو نمیدونم.
خانم حسینی، برگردیم به روز بازداشت شما، روز دستگیریتون در خیابون انقلاب. کدوم نهاد شما رو بازداشت کرد و برخوردها چطور بود؟ پس از بازداشت چجور بود؟
بازداشت منو لباس شخصی بودن از ولایت کلانتری خود انقلاب. منو لباس شخصی اومد بهم گفت بیا پایین. پرسیدم شما؟ به من گفت کلانتری ام. گفتم کارتتون رو ببینم. کارتشو به من نشون داد و من اومدم پایین و رفتم. حتی توی پیاده رو من گفتم سعی که سعی کنم، گفتم من همون بالا با همین حجاب بودم، الان هم به خاطر همین داری منو دستگیر میکنیم و من اونو سر نمی کنم. خیلی محترمانه گفت خیلی خواه پسیان دلی اومدی من دمه بکنم تری که رسیدم بهم گفتن سر کنم، گفتم من سر نمی کنم. بازم گفتن خیلی خواه موردی نداره بیان بریم بالا. اونجا به من هیچ برخوردی نشد. من کل رونده باز داشتم تا تحویز زندان هیچ برخوردی با من نشده. فقط اگه بخوام بگم چیزی باشه، فقط خیلی منو معطل نگه داشتم تو هر جایی که می رفتم، یه دو ست سه ست منتظر می شدم.
خانم حسینی، آیا داستان وثیقه 500 میلیون تومانی شما خبر درستی بود و واقعا چنین وثیقه‌ای در ابتدا برای شما صادر شده بود؟
وثیقه 500 میلیونی بله، حالا درست.
و بعد چطور شد که به 60 میلیون تومان کاهش پیدا کرد؟
من که خودم در جریان نبودم، من فقط درخواست دادم به خانم سوتوده که درخواست شکستن وثیقه رو بکنن، که خب طبق پیگیری‌هایی که خانم سوتوده کردن و دادگاه جوابشون داد، اون وثیقه شکست. چیزی که من میدونم اون وثیقه 500 میلیون نبود. اولا نهایتش باید صد تومن میرسن. من احساس میکنم وثیقه 500 میلیونی این بود که منو بترسونن و تو همون دادگاه بگم پشیمونم. چون بعد از اینکه گفت من وثیقه 500 میلیون میذارم، من میتونم حکمتو برای 10 سال ببرم، گفتم برای من موردی نداره، من همه اینا رو میدونم. ولی گفت اگه بگی پشیمونی من این کار نمیکنم، وثیقه تو کم میکنم برات میذارم. گفتم پشیمون نیستم. گفت خیلی خب، پس همون وثیقه 500 میلیونی.
خانم حسینی، شما دومین فردی بودید بعد از ویدا موحد که دست به اعتراض زدید و یکی از دختران خیابان انقلاب هستید. منظورتون و هدفتون چی هست؟ چه ایدئولوژی پشت این اعتراض شما وجود داره؟
ایدئولوژی تکنولوژی من استفاده ندارم. من دارم وظیفه شهروندی چون حداقل 5 سال مثلا من دارم زمانه استفاده تو زنان رو به حقوق رسون می‌بینم. و توی 5 سال چیزی که برای من خیلی جالب بود حرکت ویدا بود. در عین اینکه داشت یه پیامی رو به مخاطب می‌داد، در این حال خیلی مسالمت آمیز، صلح‌آمیز و یه کار خیلی هنرمندانه بود. و من احساس کردم اگه قراره وظیفه‌ای در دوال خودم نبقیه، در دوال خودم دارم و قراره وزن خودم آروم باشه و یه کاری بکنم که یه قدم توی مسیر بردارم، اینه که حرکت این دارو خاموش ندارم، بذارم شعله‌اش اگه روشن شده شعله رو من بیشترش کنم.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.